مداخله دولت ها توی فضای اقتصادی مخصوصا توی بلند مدت آسیب زننده.
این چهار تا رو من عرض میکنم، بعد همین بعد میریم وارد
با حضور کارشناسان مختلف هر روز ساعت 14:30 از رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز گفتگوی اقتصادی.
به گفتگوی اقتصادی خوش اومدید.
قیمت نفت و قیمت جهانی فلزات.
آخه بورس تهران بعد از مدتی قرمز پوشیدن از روز گذشته سر.
امروز میخوایم به موضوع ادامه نابز
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی.
به عنوان یک ایرانی که مقیم خارج از
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام و عرض ادب به حضور شما خانم ها آقایان شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو گفتگو. اینجا گفتگوی اقتصادی. این برنامه تقدیم به حضورتون میشه با تلاش همه همکارانم، سرکار خانم دکتر معصومه اسماعیل نژاد تهیه کننده، خانم فهیمه دهنوی هماهنگی، آقای خاتونی صدا بردار محترم و بنده ارادتمند علی مسعودی. امروز چهارشنبه اول دی ماه 1400، اولین روز زمستان. موضوعی که می‌خوایم بهش بپردازیم سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های مسکن، در طرح‌های ملی ساخت مسکن. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 27861035 شماره گویای رادیو گفتگو و از طریق 2265-2285 هم میتونید سوالات خودتون رو برای موضوع ما در رابطه با برنامه در میون بگذارید با ما. اگر خواستید نظرتون رو درباره گفتگوی اقتصادی اعلام بکنید از طریق 162 شماره تلفن روابط عمومی سازمان میتونید با ما در ارتباط باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید روی گوشی‌های خودتون نصب کنید و از طریق اون به برنامه ما گوش بدید. احیانا اگر لازم داشتید به آرشیو برنامه هم دسترسی داشته باشید، از طریق این برنامه کاربردی میتونید. آدرس وبسایت ما هم radiogoftogu.ir.
سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن. نشست سازوکار بهینه مشارکت نظام بانکی در طرح‌های ملی ساخت مسکن در روز سه‌شنبه 23 آذر ماه برگزار شد. طرح نهضت ملی مسکن با 6 استراتژی افزایش تولید مسکن، افزایش آبادانی و ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده شهری، کمک به خانه‌دار شدن دهک‌های 1 تا 3، خانه‌دار شدن دهک‌های متوسط، ساخت مسکن روستایی و شروع اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای از سوی دولت 13 وارد مرحله عملیاتی شده است. منابع نظام بانکی در شروع رشد اقتصادی کشورها مورد استفاده قرار می گیرند. به طور خاص ترکیب سیاست‌گذاری و هدایت اعتبار بانکی در بسیاری از کشورها به رشد و رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال منجر شده است و در ایران نیز می توان از این ظرفیت استفاده کرد. نسبت قیمت مسکن به درآمد سرانه بالاست، به طوری که درآمدها فقیرانه اما قیمت مسکن ثروتمندانه است. بنابراین ایجاد رشد اقتصادی و افزایش درآمدها و قدرت خرید مردم از یک سو و ایجاد ثبات اقتصادی و کاهش نرخ تورم از سوی دیگر یک پیش نیاز برای خانه‌دار کردن محسوب می شود. در طرح جهش مسکن که در دستور کار دولت 13 قرار دارد، فقط در یک سال به بیش از 360 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است که نزدیک به 4 برابر منابعی است که بانک‌ها در سال 99 به بخش مسکن اختصاص دادند. دولت باید پروژه‌های بزرگ ساخت مسکن را در دستور کار قرار دهد، اما در تامین مالی چنین طرح‌هایی باید متنوع‌سازی در دستور کار قرار گیرد و نظام بانکی با محدودیت‌هایی که دارد بخشی از این تامین مالی را بر عهده گیرد. علمداری عضو هیئت مدیره بانک مسکن:
تحصیلات در
تهران و کلان شهر 450 میلیون، سایر شهر کلان شهرها 400 میلیون، سایر شهرها 350 میلیون و روستاها 250 میلیون سقفش هست. اگر بر اساس نرخ شوره پول اعتبار باشه که همون مبلغی که قبلا اعلام شده هست، ولی اگر پلکانی باشه تقریبا میشه بگه که حدود 2 میلیون کاهش پیدا میکنه قسط سال اولشون نسبت به مبلغ قبلی که اعلام شده. ولی نرخ‌ها بستگی دارد که وزارت راه و شهرسازی و از طریق منابع صندوق ملی مسکن چه درصدی از نرخ 18 درصدی که فعلی هست را بخوان یارانه تعلق بگیرن و بر اساس اون کاهش خواهد داشت. به روش پلکانی با نرخ 18 درصد میشه 5.6 درصد، ولی اگر مثلا 10 درصد خب این خیلی کاهش مبلغ داره، حدود 3-4 تومن میشه. البته دقیق من الان محاسبه برای نرخ متفاوت ندارم.
این که از کارشناسان معتقدند که ظرفیت ساخت مسکن در کشور به طور میانگین سالیانه 600 هزار واحد است، اما در صورت پاسخ به نیازهای کشور باید قریب به 2 میلیون واحد مسکونی در سال ساخته شود. برای رساندن ظرفیت تولید به نیاز واقعی، اول باید در تامین مالی مسکن استطاعت باز پرداخت اقساط مسکن را در نظر، اما اگر مردم قادر به سپرده گذاری نباشند باید از بازار اوراق خریداری کنند که با این روش عملاً نظام بانکی این نرخ را به صورت پنهانی 28 درصد کرده است. بنابراین باز پرداخت همین وام ناقص هم برای بسیاری از خانواده‌های جامعه هدف رقم قابل توجهی است که دلیل اصلی آن بالا بودن نرخ سود تسهیلات است.
خب خیلی ممنون از همکارانم برای تهیه این گزارش ابتدایی برنامه که مقدار سمت و سوی موضوع ما رو مشخص‌تر کرد و برای اینکه ما بتونیم توی این حوزه بیشتر صحبت بکنیم در خدمت کارشناسان محترم هستیم. معرفی میکنم آقای دکتر سید محمود فاطمی عقدا، ایشون رئیس سابق مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی هستند. آقای دکتر فاطمی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت حضرت عالی، همکاران عزیز در شبکه و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم. و دیگر مهمان عزیز ما آقای مهندس سید مجید نیک‌نژاد، ایشون مؤسس انجمن توسعه‌گران مسکن و ساختمان و کارشناس در این حوزه هستند. آقای مهندس نیک‌نژاد سلام.
سلام علی.
خیلی خوش آمدید
خدمت شنوندگان شما و آقای دکتر فاطمی.
خیلی متشکرم، ممنون از هر دو بزرگوار. خب آقای فاطمی عقدا، یه نکته که شاید حائز اهمیت هست و این گزارش هم بهش اشاره شد اینه که واقعا ما توی حوزه مسکن با توجه به این تغییر نرخ‌هایی که به وجود اومده جای فعالیت خیلی بیشتر بانک‌ها رو می‌بینیم. اونم از این زاویه است که به هر حال نکته‌ای که حالا میگم به عبارتی که دقیقاً توی برنامه توی این گزارش هم ذکر شد اگه بخوایم اشاره بکنیم اینه که واقعاً اونهایی که میخوان خرید بکنن توی کل موضوع مسکن و خریداشون رو میخوان انجام بدن، درآمدشون در واقع در خیلی پایین هست و از اون طرف هم مسکنی که قرار هست خرید بشه به صورت خیلی بالاست و انگار واقعا برای ثروتمندان فقط اصلا طراحی شده. اینجا جای خالی باقی میمونه برای اینکه واقعا مردم و قشر متوسط و قشر واقعی مردم واقعا بخوان به این موضوع دسترسی پیدا بکنن، چون اون قشری که دارا هست خودش میره و تهیه میکنه، اصلا نیازی به این نیست ما امروز در مورد صحبت بکنیم، اصلا بخوایم بهش فکر بکنیم. اونی که سازوکار خودش رو داره و برنامه خودش رو داره. یه مقدار برامون بفهمید که واقعا نظام بانکی چطور باید دخالت بکنه، اون هم با این فرض که واقعا افزایش قیمتی هم توی اون بحث مسکن اتفاق نیفته از نظر اون وامی که داره گرفته میشه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. به هر صورت مسکن و بازار مسکن به خصوص در کشور ما که کالای سرمایه ایست جزئی از بازار سرمایه به حساب میاد و طبیعی است این بازار سرمایه در کنار دیگر بازارهای سرمایه سعی میکنه ارزش خودش رو حفظ کنه و نمیتونه در واقع قبول کنه این بازار که ارز طلا بازار سهام افزایش پیدا کنه، ولی این بازار که نقشش در اقتصاد کشور بالای حداقل میگیم 50 درصد هست ساکت بمونه و در واقع به خودش به عبارتی تکونی نده و تلاش نکنه برای اینکه بیاد ارزشش رو حفظ کنه. وقتی این معنا پیدا میکنه که ارزش پول ملی ما به شدت کاهش پیدا میکنه و با کاهش ارزش پول ملی خب ارزش در واقع ساختمان هم فرق نمی کنه، یا بایستی کم بشه یا بایستی با افزایش و جهش قیمت سعی کنه که اون ارزش واقعیش رو جبران کنه. لذا اینها یک زنجیره‌ای به هم پیوستن. اگر ما بخوام بحث مسکن را و اقتصاد مسکن را در کشور حل کنیم، هم به عنوان موتور محرک توسعه و در واقع اقتصاد کشور و اقتصاد کلان کشور بهش نگاه کنیم، نمیتونیم اینو در زمانی که بحث تأمین و فروش میشد بگیم که خب حالا شما بایستی در واقع قیمت رو بیارید پایین، پایین حفظ کنید ولی قیمت بقیه بره بالا. این موتور محرک به هر شکل زنده بمونه و بایستی بهش تزریق بشه. از طرف دیگر هم این موتور محرک خب باعث اشتغال میلیون ها نفر در کشور هست. صنایع بسیاری بهش وابستن که اگر این صنعت را بیفته بقیه هم را میفتن. به نظر من در بخش مسکن بایستی دو تا موضوع مهم را باید نگاه کنیم. یک، وضع فعلی جامعه را از نظر اقتصادی ملاک قرار ندیم، نگیم امروز به طور مثال کسانی که متقاضی مسکنند اکثرشون ندارند و نمیتونن، درسته امروز ندارند، دلیلش هم به علت بیکاری بسیار بالا، درآمد ناکافی، ناپایداری شغلی و ناامنی شغلی و ضابطه من نبودن به هر شکل بحث اشتغال پایدار و تولد پایدار در کشور هست. اگر از این موضوع دولت نگاه کنه و توانمندسازی اقتصادی خانوار را در دستور کار خودش قرار بده با روشن کردن چراغ‌های تولید در بخش‌های مختلف، قطعا جامعه میره به سمت توانمند شدن اقتصادی و مالی و اون موقع میتونه به عبارتی بخشی از این بار را خودش تحمل کنه و نیاز به مساعدت و کمک دولت شاید خیلی نداشته باشد، مگر دهک هایی که دیگر واقعا ناتوانند. در تمام جوامع و کشورهای دنیا به اون دهک ها و اون گروه های هدف کمک میکنند. وظیفه دولت و جامعه است که اونها را تأمین کنند، هم از نظر مسکن هم از نظر معیشت. لذا بحث توانمندسازی یک بحث بسیار مهمی است که باید در کنار بقیه طرح‌های اقتصادی به خصوص بخش تامین مسکن مد نظر قرار بگیره و به این طریق که بانک‌ها خب نقش بسیار مهمی توی بحث دارن برای تأمین منابع، اگر تسهیلات بانکی برای تأمین مسکن کشور با باز پرداخت طولانی مدت باشه، نه 15 ساله 30 ساله باشه 35 ساله باشه، این کمک میکند به جامعه که به صورت پلکانی که رشد میکنه از اقتصادی به صورت پلکانی هم بتونه باز پرداخت کنه. یعنی برای دولت فرق نمیکنه یا بیاد با یک نرخ ثابت در یک دوره کوتاه پس بگیرد یا با یک نرخ پلکانی در دوره درازمدت‌تر پس بگیرد،
که خود این باعث میشه که اقشار بیشتری بیان به این سمت و بتونن باز پرداخت راحت‌تری داشته باشن،
اینو بتونن انجام بدن. لذا دولت باید گروه بندی کنه در وهله اول واقعا چند درصد از افراد و متقاضیان مسکن کشور در گروه در واقع نیاز به حمایت و مساعدت دولت دارن، چند درصدشون با درآمد خودشون میتونن اگر اون طرح پلکانی اعمال بشه که فرضاً تا 5 سال اول کمتر گرفته بشه باز پرداخت، 5 سال دوم بیشتر گرفته، همینطور تا الی آخر، اونها رو میتونن برسونن. و به نظر من بانک‌ها نقش بسیار عمده‌ای دارن در این زمینه و بایستی واقعا یکی از رسالات خودشون امروز در گروه روشنسازی چراغ‌های تولید ببینن.
متشکرم.
از بخش مسکن اگر شروع کنن قطعا بخش‌های دیگر هم
بله
در واقع میان جلو و از درست شاید بخش مسکن برای بانک‌ها خیلی آورده نداشته باشد و سود،
اما اینجا دیگه باید وارد شن.
باید وارد بشن ولی از محل بقیه صنایع قطعا میتونن.
خیلی متشکرم، ممنون. آقای مهندس فرشید ایلاتی کارشناس اقتصاد مسکن هم روی خط ارتباطیمون هستن. آقای مهندس ایلاتی سلام.
سلام جناب آقای مسعودی، من هم خدمت شما و جناب آقای دکتر فاطمی عبدا و آقای یکنژاد و شنوندگانی برنامه سلام عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. ما خدمت شما خواهیم بود آقای ایلاتی، صحبت‌های آقای مهندس نیک‌نژاد هم بشنویم، برمیگردیم به شما، خدمتتون خواهیم بود. آقای مهندس نیک‌نژاد، حالا با توجه به توضیحاتی که آقای دکتر فاطمی هم دادن برای اینکه واقعاً بس ما به این نتیجه می‌رسیم که با بانک ها باید بیان اینجا یه ذره موضوع سود رو باید بذارن کنار، یعنی واقعا باید بیان به سمت اینی که به موضوع مسکندار شدن اونهایی که متقاضی مسکن هستن بیشتر فکر بکنن. حالا اینجا خب چند تا اتفاق میفته. یکی اینکه خب بانک دنبال دو تا چهار تای خودشه، میخواد در واقع پول به دست بیاره، از نظر اقتصادی داره به موضوع نگاه میکنه. یه مسئولیتایی هم بالاخره بانک داره، یه مسئولیت اجتماعی داره. اینجا دولت و بخش خصوصی هم میتونه بیاد به کمک. شما از این زاویه هم اگر نقطه نظری دارید بفرمایید که فرمایشات شما رو هم بشنویم. توی نوزه
عرض به حضور شما، این 1,000,000 واحد که میخواد ساخته بشه، ما یک قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن داریم.
بله.
در سال 87 و آیین‌نامه اجراییش سال 88. این برای کلیه عرصه ها و نیازهای مختلف، از جمله برای اشخاص کم درآمد، برای مستأجرین نظام اجاره حرفه‌ای تعریف شده، برای بافت‌های ناکارآمد و فرسوده، برای فناوری‌های نوین، سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، اینهای همه آمدن بحث کردن، آیین‌نامه اجرایی آمده و اون مسکن مهر هم در واقع طبق همون قانون ساماندهی انجام شد کاراش و اینها. الان آمدن بعد از این که در دولت قبل، یعنی تقریبا 3 سال پیش 2.5 سال پیش طرح ملی مسکن را مطرح کردن، همین معاونت مسکن و ساختمان به عهده گرفته وظایفه و یک سایت گذاشته، مردم آمدن ثبت نام کردن که ما اینقدر گام میدیم، این 18%، نصفش دولت میده، نصفش فلان. خب میخواستنم 400,000 واحد حداقل در اون 2 سال باقی مانده دولت بسازن که من تا اونجایی که اطلاع دارم مسکنی ساخته نشد. الانم مجلس و دولت آمدن این شعار 1,000,000 واحد. اول سوال من اینه، این 1,000,000 واحد فقط باید برای ملکی باشه؟ الان نصف مردم ایران مستأجر هستن. ساماندهی اجاره‌ای حرفه‌ای که به عهده وزارت راه و شهرسازی گذاشته شده، چرا اون نظام حرفه‌ای اجاره داری تا الان راه ننداختن؟ تکلیف کردن به این وزارتخانه که در 31 استان با کمک این وزارتخانه توسط بخش خصوصی، ما 3 بخش اقتصاد داریم و بخش دولتی و نهادها و تعاون، در واقع نظام اجاره حرفه‌ای توسط بخش‌های خودشان، من برای خودم میگم بخش خصوصی، باید همین آژانس‌های املاک میگن، همین اینها همه توی هم قانون ساماندهی، هم یک تصویب‌نامه هیئت وزیران داریم در سال 1375، باید تمام این کارها توسط این وزارتخانه از همین سایتی که میگن ما آمار و اطلاعات، اونجا تکلیف کردن که توسط این وزارتخانه و بازرگانی این سایت تشکیل بشه، نه برای مالیات گرفتن، مالیات‌های مندرآوردی که ما میخواییم به خانه های خالی مالیات ببندیم، اینا از کجا آمد؟ این وظایفشان انجام ندادن، نظام اجاره داری هیچ. بعدم تو این بحثا که ما میخواییم مسکن ملی بسازیم، میخواییم جهش تولید مسکن بکنیم، این تکلیفی که قانون برای وزارتخانه گذاشته برای ساماندهی اجاره حرفه‌ای، اگر میخواد کاری بشه، این نیست که ما بریم از چین بیاریم واحد بسازن برای ما. پس این 600,000 شغل که فرمودن، تمام کارخانجات، تمام مشاغل و حرفه‌ها 600 تا حداقل هست. این اقتصاد، اینا میخوان چی کار بکنن؟
در واقع اینجوری اونا رو هم فعال بکنن.
من میخوام بگم که به بیراهه دارن میبرن مملکت، و همون بخش خصوصی هم که میخواد تولید بکنه، در حالی که ما 48% تورم سال گذشتمون بوده. بنده که میخوام ساخت و ساز بکنم هزینه ای داره پول، هزینه پول وقتی که تورم 48% من از جایی بخوام تهیه بکنم بالای 50% هزینه پول هست.
متشکرم.
حالا اجازه بدین شما فرمودین که بانک ها بیان سود، بانک یک چیه اقتصادیه، این همین 18% در حالی که تورم 48% از کجا میخواد بیاره بانک بده؟ گفتن 20% بانک ها بیان و 400 میلیون برای هر واحد بدن، 400 میلیون تومان.
در واقع 20% اون
برای 1 میلیون نه، گفتن 20% از کل تسهیلات
ارزم همین.
کل این تسهیلاتی که بانک ها میدن، خب پول سپرده گذار باید باشه. منتها ما یه مشکلی که داریم در قانون بانک مرکزی، به ازای هر آریالی که سپرده گذاری هست 10 اینا میتوانن تسهیلات بدن. تسهیلات یعنی چی؟ یعنی خلق پول. خلق پول یعنی چی؟ یعنی تورم، یعنی ارزش پول ملی از بین رفتن. همون 18% هم در واقع جفای به اون سپرده گذاره که به اون میگن آقا شما بیا سپرده گذاری بکن 15% بهت میدیم. یعنی یک سال ارزش پول شده نصف، اینا میخوان 15% بدن. بعد اون خلق پولی که شده تکلیف اون چه میشه؟
تورمی که ایجاد میکنه. خیلی متشکرم آقای مهندسی لاتی. شما هم شنیدین یه نکته‌ای که وجود داره اینه که بانک‌ها بالاخره دنبال دو تا چارتای خودشون هستن. یه حالا نباید اینطور باشن البته، ولی به هر حال ما در کشورمون مسئله اقتصادی و بانک‌ها اینه که بانک‌ها دوچار بنگاه اقتصادی شدن. این هم خودش نکته‌ایه که حالا هر کدوم جای خودش داره برای بحث. اما الان تکلیف اون کسی که قرار هست بیاد مسکن بخره، حالا موضوع اجاره حرفه‌ای رو هم مطرح کردن آقای مهندس نیک‌نژاد که بهش خواهیم پرداخت، الان نمیتونه بیاد بخره، چون عملا اتفاقی که میفته، باز من همون عبارت رو به کار میبرم که نکته‌ای که وجود داره اینه که درآمد فقیرانه است و قیمت مسکن ثروتمندانه. این حد وسطش رو چیکار باید کرد؟ آیا بیایم به سمت این که اجاره حرفه‌ای رو بریم جلو و بعد یواش یواش به صورت پلکانی توی صنوات دیگه یواش یواش اونها رو این کار براشون انجام بدیم، اجاره به شرط تملیک بیاریم وسط؟ شما نظرتون چیه؟
جناب آقای مسعودی، حالا من عرض دوستان و فرمایشاتی که داشتن رو گوش دادم. ببینید در مورد صحبت های نیک نژاد، اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی است، بله به قول شما که فرمودین نباید اینطوری باشد. بانک باید طبق ضوابط بانک مرکزی، حالا اون اصول اقتصادی، باید به عنوان واسطه پول عمل بکنه.
بله.
نه اینکه خودش بیاد بنگاهداری بکنه، بنگاه های زیر مجموع خودش ایجاد بکنه و 80% و بعضا برخی از بانک خصوص 100% از منابع تسهیلات به بنگاه خودش داره اختصاص میده و این یک رانت بزرگ هستش که این خلق پول در خدمت یک عده اقلیت هیئت حاکمه بانک های خصوصی و حالا بانک های دولتی قرار گرفته. خب اینو باید حل بکنیم. یعنی ما بانک مرکزی، ما قانون داشتیم دیگه، سال 94 مکلف بودن که طی 3 سال بحث بنگاهداری بانک، حالا با یه شیب 30% 30% هم تو حوزه املاک و مستغلات، هم سهامایی که تو شرکت‌های زیر مجموعه، اینا رو واگذار بکنن. ولی عملاً به خاطر ضعف نظارت بانک مرکزی این قانون اجرا نشد. این نشون میده که ما خیلی از قوانین رو تصویب میکنیم که اجرا نکنیم. اینا مشکلات کشوره. یعنی توی کشور قانون هیچ احترامی نداره. ما سال گذشته تصویب کردیم که 20% از حجم تسهیلاتی که بانک داده باید بیاد تو حوزه بسکن. بانک‌ها سال 1399، امسالش هنوز آمارش مشخصه، نزدیک 1900 میلیارد تومان تسهیلات دادن که 20%ش نزدیک 400 میلیارد تومان میشه. این عدد کفاف اون هزینه ساخت مسکن رو به قیمت سال 99 و حتی یه بخشی تا سال 1400 بعد 1 میلیون واحد مسکونی این میتونست جواب باشه.
که تازه اون عدد 5%ش اصلا به مسکن اختصاص پیدا کرده.
نه اگه اختصاصا پیدا کرده به این شکلی که مثلا بانک فلان الف شرکت ساختمانی ب که زیر مجموعه خودشه، 5% هم 99% به اون شرکت داده.
درست.
یعنی عملا انحرافایی که اینا نشون میده که توی کشور قانون هیچ احترامی نداره. یعنی متاسفانه ضعف نظارتی بانک مرکزی مشهود هستش و از این جهت باید مجلس حالا به عنوان نماینده مردم این بحث و نظارت بر بانک مرکزی و اینکه این انحرافای عظیمی توی منابع مالی کشور که واقعا میگم خلق پول یک امتیاز عموم مردم هستش، این باید در خدمت عموم مردم، عموم جامعه قرار بگیره، نه اینکه یک اقلیت منتفع بشن در زیر مجموعه بانک‌ها بخوان از این تسهیلات به صورت یک اقلیت منتفع بهره مند بشن. خب از این جهت ما بحث بانکی مشکلی برای بحث تسهیلات نداریم. یعنی این بحثی که میگن بنگاهداری باید بکنه، این اولا این باید اصلاح بشه و ما به این سمتی بریم که ببین الان توی کشور غربی خب چطور دارن بانک‌ها رو اداره میکنن با 2-3%. خب اگر امکان پذیر است پس میشود. حالا میگن دوستان شرایط اقتصاد کشور تورمی، یکی از علل اصلی تورم توی کشور فعالیت سوداگرانی بانک هستش.
بعد دامن میزنه به این موضوع
تو حوزه ارز، تو حوزه سکه، تو حوزه خودرو. یعنی شما هر جا که دلالی هستش، شرکت های زیر مجموعه و افراد وابسته به بانک های بزرگ، اینا هستن که دارن بازارهای مختلف و بازارها رو، حتی تو حوزه بورس شما نگاه بکنی شرکت های کارگزار وابسته به بانک ها به خاطر یه سری رانت های اطلاعاتی، عدم شفافیت و منابع مالی عظیمی که دستشون داره سهام ها رو جابجا میکنن.
خب آقای ایلتی، حالا
ادیه زیادی از مردم متضرر میشه.
عذرخواهی میکنم، ببینید حالا ما با این شرایط الان مواجهیم دیگه، امروز شرایطمون اینه. شما فکر میکنید در حال حاضر چه راه حلی وجود داره برای اینکه یه ذره بشه نظام بانکی رو آورد به این سمت که حداقل این خونه دار شدنه بتونه به یه موضوع در واقع قابل قبول ایجاد بکنه؟
یه مایه لایحه دولت داشت، حالا نمیدونم توی مجلس چه تکلیفی پیدا کرد، لایحه بحث تعارض منافع.
بله.
وقتی شما بانکدار خصوصی رو تو دو تا دوره قبلی دولت آقای روحانی، شما بانکدار خصوصی آورده گذاشتید رئیس بانک مرکزی، حالا همین تو دولت آقای رئیس هم اتفاق افتاده. خب وقتی که شما میای از بانکدار خصوصی میاری سر بانک مرکزی، قطعا این نمیتونه روی بانک‌های خصوصی نظارت داشته باشه. بالاخره زده بندی اتفاق میفته، مسائلی پیش میاد. خب شما یه سری میام اینا اصول شفافیتی، اصول بحث مبارزه با تعارض منافع، اینا چیزای روشنیه ولی اجرا نمیشه. باید مطالبه بشه، خواسته بشه که اون بحث مدیریت بانک مرکزی مستقل بشه و ما حتما باید حرکت بکنیم که بانک‌های خصوصی توی کشور محدود بکنیم، ادغام بکنیم، محدودشون بکنیم و دیگه اجازه ندیم که بی‌ضابطه بخواد تصرف کنه.
یه ذره مسکنیش بکنیم آقای ایلوتی، دور نشیم از بحثم. عذرخواهی می‌کنم.
خدمت شما هستم. راجع به بحث مسکن، ما یعنی اگه نظام اعتباری کشور درست هدایت بشه، نه تنها بخش مسکن میتونه منتفع بشه، بخش تولید توی کشور هم میتونه منتفع بشه. شما میگی 20% منابع بانک‌ها بیا تو حوزه مسکن، 80% باقی داره تو حوزه‌های غیر تولیدی، غیر مولد داره سرمایه‌گذاری میشه. یعنی الان یکی از مشکلاتی که حوزه مسکن داره این عدم ناترازی توان پرداخت اقساط خانواره. یعنی خانوار ما نمیتونه اقساط مسکن رو پرداخت بکنه. حالا این عددهای جدیدی هم که اعلام کردن، اقساط ماهیانه 6-7 میلیون، این عملا از عهده خیلی از طبقات پایین توی کشور خارج هستش. خب این از چه جنبه این میتونه اهمیت پیدا بکنه؟ اگر بانک‌ها به جای فعالیت سوداگران بیان تو حوزه تولید، اشتغال و به یه نوعی رونق تولید توی کشور سرمایه‌گذاری ها اتفاق بیفته، این باعث میشه که کار رونق پیدا بکنه، درآمد حقوق کارگری افزایش پیدا بکنه، درآمدهای ناشی از تولید اتفاق بیفته و این باعث میشه که دیگه مثلا حقوق پای کارگر ما اصلا به دلار الان بخوای حساب بکنی، الان از کارگر چینی داره کارگر ما ارزون‌تر داره کار میکنه.
بله.
خب این نظام پرداخت حقوق که میتونه اصلاح بشه که ما تولید قوی توی کشور داشته باشیم. تولید قوی که اتفاق میفته وقتی که ما جلوی فعالیت غیر تولیدی رو بگیریم. یعنی بزرگترین حمایت از تولید توی کشور و رونق اقتصاد جلوگیری از فعالیت سوداگرانه بانک‌ها هستش. حالا چه تو حوزه مسکن و چه حوزه‌های دیگه. از این جهت یعنی آقای رئیس جمهور باید یک تصمیم بگیره که حتی من میگم که الان شما نگاه کردید یه سری بانک‌های نظامی رو توی کشور محدود کردن. چند تا از بانک‌هایی که حالا بالاخره از لحاظ مالی هم واقعا تراز شفافه، ولی اینا اومدن طبق یه سیاست اینا تجمیع کردن. خیلی از این بانک‌های خصوصی باید تجمیع بشه، محدود بشن، نظارت شدید بشه. الان یکی از بانک‌های خصوصی فقط سر یکی از پروژه‌هاش 50 برابر حد مجاز اومدن تسهیلات دادن به یکی از پروژه خودشون. خب خب این نشون میده که ساده ترین نظارت ها اتفاق نمیفته توی هیئت دولت بانک مرکزی. خب این اگه اتفاق بیفته ما کنترل داشته باشیم رو منابعمون، حتما میتونیم به بخش مسکن تسهیلات بدیم، حتما میتونیم به بخش